آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام. آوای تیوال رو میشنوید، نمایش پرس و جناب آقای محمد اوحدی حائری.
سلام علیکم، مخلص.
ممنون آقای حائری عزیز از شکلگیری نمایش پرس برامون بفرمایید.
عرضم به حضورتون که نمایش پرس از یه متن خیلی مینیمال شکل گرفت که بر اساس یک ایده کلی بود، ایده که از نوشته سوزان سونتاک گرفتم، علیه تفسیر، یک کاری باشه که هر گونه تفسیری برای فهم اون به یه سری بنبست هایی بخوره. طراحی که تو متن شکل گرفت شکل یک بازیه، یک گیمه که هر لحظه، هر دقیقه شما در حال دیدن نمایش که باشید میخواید تفسیر کنید قاعدتا، ولی این تفسیر یک مثالهای نقضی براش طراحی شده که اون مثالهای نقض شما رو با بنبست مواجه میکنه و دوباره یه ماجرای جدید شروع میشه، دوباره سعی میکنید تفسیر کنید، دوباره با بنبست میخورید. میگم ایده کلی همون چیزیه که تو دهه 70 توی آمریکا شکل گرفت، که تفسیرها رو کنار بذاریم، همون تعبیری که سونتاک داره، و بیشتر سعی کنیم که مواجه بشیم با یک پدیده‌ای. این کار هم از این ایده اومد، رسید به این اجرا.
نمایشتون کاملا یک نمایش تجربی است. میخوام بدونم که زمانی که داشتید کار رو آماده میکردید برای اجرای روی صحنه در این تماشاخانه، اون قالب یا ژانری که در نظرتون بود و سعی کردید بهش نزدیک بشید برای انتقال بهتر مفاهیم، حالا اگر بخوایم بگیم چی مد نظرتون بود و امروز تماشاگر با چه ژانری روبروست در این نمایش؟
خب میشه بهش گفت همون چیزی که توی تیبال هم زده، آلترناتیو. حالا این که لزومن کار آلترناتیو و کاری که ما داریم مثلا اسمشو گذاشتیم آلترناتیو مقایسه بشه با کارهایی که در جاهای دیگر در قالب این ژانر صورت میگیره به نظرم درست نیست، چون آلترناتیو یک قالبیه که اتفاقا قالب شکنه، توی یک چهارچوب حساب شده و فرمول بندی شده نیست. اینم همینه، میگم بیشتر سعی میکنه که از قالب‌ها فرار کنه تا اینکه توی قالب خاصی باشه، ولی همین آلترناتیو احتمالاً بهترین واژه باشه برای اینکه بخوایم مثلا در یک مفهومی، یک اصطلاحی قرارش بدیم حداقل. ولی بازم میگم، بازم نباید چارچوب بندی بشه. خودتون دیدین که یعنی محدود به صحنه نیست نمایش، هم ابتداش توی ورود تماشاچی برنامه داره، هم انتها که داره تماشاچی خارج میشه، یک بازی با تمام هنرها داره، از نقاشی گرفته تا نمیدونم حتی مجسمه سازی و حتی سیرک. اریک ساتی میگفت که فراموش نکنیم که چه دین مهمی تئاتر به سیرک داره. اینجا هم همینه، یه ادای دینی هم حتی به سیرک و شعبده هست. و اینکه یه سری ارجاعات داریم، یه سری ارجاعاتی داریم، حالا تابلوها، تاریخ نقاشی و حتی تاریخ تئاتر، اینها همه هست و همه هم نیست. جالبه، چون که سعی میکنیم که قاعده بندی نکنیم. میگم همون برمیگردم حرف اولم که سعی نکنیم که هی بگیم فلان تفسیر، فلان مفهوم، مثلا این کار آیا در قالب مثلا ابزورد چیه، اینها هیچ کدوم نیست.
و اینکه این ارجاعات در حقیقت فرامتنی و شکل کلی نمایش شما چقدر میتواند مفاهیم شخصی برای تماشاگر داشته باشه، حالا اگر نخواهیم دنبال مفاهیم عمومی بگردیم؟
خب قطعا وقتی یه سازنده میرسه به یه اثر هنری در مایه های ذهنی که اهم از سیاسی، اجتماعی، حتی اقتصادی و چیزهای دیگه هست رو با خودش میاره تو کار، ولی اینکه چه میرسه به مخاطب، اونم باز دوباره میگم اون فرایند مخاطب و اثر دیگه. کاملا میتونه تفسیرهای باز سیاسی اجتماعی بکنه از این کار و حتی هنری و هر چیز دیگه ای. ولی قطعا من اتفاقا با همین نکته‌ای که شما گفتین، این کار داره یه نبرد کوچیکی میکنه که اون مایه های شخصی رو اتفاقا پشت این در بذاریم و فعلا مواجه بشیم، ببینیم این کار رو، بعد بریم بیرون این مایه ها دوباره برمیگردن سراغم. یه چیزی انگاری تابولا رازا، صفحه سفید که اصطلاحا توی فلسفه غرب ما این رو داریم که انسان وقتی وارد این جهان میشه صفحه سفیدی داره، هیچی نداره. ما داریم سعی میکنیم بگیم که شما وقتی مواجه میشی با یه اثر هنری باید همون تابولا رازا رو سفید کنی. نمیشه، خیلی سخته که تجربیات شخصی تو بذاری کنار و مواجه بشی با یه اثری. ولی این تلاشه خیلی شیرینه اگه موفقیت آمیز باشه، این تجربه خیلی شیرین و لذت بخشتریه تا اینکه مثلا با توجه به زیسته های خودمون بخوایم نقطه گذاری کنیم و شروع کنیم تفسیر کردن.
بله، و اینکه یک خشونت پنهانی داره این نمایش و یک خشونت آشکار، این دو چقدر لازم و ملزوم همن؟ چرا یک سویه عمل نکردید؟ یعنی خشونت رو صرفا به سمت خشونت آشکار یا به سمت خشونت حسی نبردید؟
اون بخش خشونت پنهانی که میگیم فکر کنم منظورتون همون بخش زبانیشه. میگم توی کار تابلو برج بابل بروگل هست و نکتهش همینه. آدمایی که توی این کار هستن، حالا اولی، دومی و سومی، سعی میکنن زبان خودشونو پیدا کنن ولی هی به بنبست میخورن. همون افسانه معروف برج بابل که انسان ها میخوان یه زبان واحد بسازن ولی ناموفقن و زبان ها همه متکثر میشه و هیچ کس نمیتونه اون یکی رو با یه زبان مشترک پیدا کنه. این هم همینه، یعنی یک دلیل این خشونت زبانی همین فاصله گرفتن است. یعنی اینا میخوان سعی کنن زبان ها پیدا کنن، زبان هم دیگر، ولی موفق نمیشن و توی یه لوپی اسیرن که هی تکرار میشه. یعنی انگاری آدما هر چی تلاش میکنن توی عصر معاصر که خیلی دیگه چند پاره است، اون زبانه رو نمیتونن پیدا کنن و ناموفقن. میرسیم به بخش اون خشونت آشکار که دیگه اون خشونت آشکار دیگه همون انتخاباست. یعنی به نظر من آدمایی که تو این کار هستن، پرسوناژایی که هستن، خودشون این انتخابو کردن. اینکه باید یه اتحادی صورت بگیره تا از این در خارج بشن، ولی اون اتحاد صورت نمیگیره و آخر سر هم همه سرنوشتشون پرست شدنه زیر چرخ دنده یا هر تفسیری که حالا میگم، سعی میکنم تفسیر نکنیم. ولی اون خشونت آشکار اتفاقا مقدمش همین خشونت پنهانه. میگم پیدا نکردن زبان مشترک، همون ماجرای برج بابل، تهش همین خشونت افسار گسیخته است.
ممنونم از شما و کلام پایانی محمد اوحدی.
عرضی نیست، فقط این که اگه کارو میبینین سعی کنین که تفسیر نکنین موقع دیدنش، بیرون تماشا کنین،
با ذهنیت تماشا کنین، وارد نشین.
دقیقا، زیسته ها رو نگه دارین پشت ده و مواجه بشین، بعد تمام نظراتو بذارین بیاد. اون موقع قول میدم یه تجربه خیلی شیرین تری اتفاق میفته.
ممنونم از شما دوستان خوبم. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.